سلام به شما. امروز قرار پرونده یکی از دغدغه های خب بزرگ خیلی از ما رو باز کنیم. جوانسازی گردن.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه.
بر اساس مطالبی که شما برامون فرستادید، به نظر میرسه گردن مثل یک شناسنامه عمل میکنه که سن رو گاهی حتی زودتر از صورت نشون میده. ما امروز میخوایم با هم کشف کنیم که اصلا چرا این اتفاق میفته و بعد وارد اون زرادخانه مدرن و غیر جراحی بشیم که برای مقابله باهاش وجود داره.
دقیقاً، انگار یه جورایی به گردن بیتوجهی میشه، هم توی مراقبت‌های روزانه و هم توی بحث‌های زیبایی. منابعی که بررسی کردیم از دلایل بیولوژیک این قضیه شروع میکنن و بعد میرسن به تکنولوژی‌های جالبی مثل هایفوتراپی، لیزر و روش‌های تزریقی. هدفمون اینه که در پایان این گفتگو شما یک نقشه راه کامل و شفاف داشته باشید از اینکه هر روش دقیقاً چه کاری انجام میده و برای چه کسی مناسبه.
عالیه. پس بیاین شیرجه بزنیم توی این موضوع و ببینیم علم برای این بخش فراموش شده بدن چه راه حل‌هایی داره. اول از همه بیاین به ریشه مشکل بپردازیم. چرا گردن اینقدر آسیب پذیره؟ توی این مقالات به چند دلیل کلیدی اشاره شده بود، ولی به نظر میاد داستان عمیق‌تر از صرفاً نازک بودن پوست باشه.
دقیقاً، نازک بودن فقط یک قطعه از پازله. ببینید، پوست گردن از نظر ساختاری با پوست صورت فرق داره. عدد چربی کمتری داره که یعنی ذاتاً خشک‌تره و خب سد دفاعی ضعیف‌تری هم داره. حالا این ضعف ذاتی رو بذارید کنار دو تا عامل بیرونی بزرگ که توی مقالاتم روشون تاکید شده. اول، غفلت ما.
غفلت؟
بله. چند نفر از ما یادمونه وقتی ضد آفتاب به صورتمون میزنیم، همونقدر با دقت به گردن هم بزنیم. گردن تقریبا همیشه در معرض آفتابه و آفتاب هم بزرگترین دشمن کلاژن محسوب میشه.
کاملا درسته. من خودم اغلب فراموش میکنم. پس عامل اول بیتوجهی خودمونه. دومی چیه؟
دومی خود زندگی مدرنه. پدیده‌ای به اسم تکنیک یا همون گردن تکنولوژی.
آها، تکنیک.
بله. ما ساعت‌ها سرمون رو خم می‌کنیم تا به صفحه موبایل یا لپتاپ نگاه کنیم. این حرکت مداوم و فشار ثابت مثل اینه که شما یک کاغذ رو مدام از یک نقطه تا بزنید. به مرور زمان اون خط تا دائمی و عمیق میشه. این خطوط افقی روی گردن خیلی هاشون یادگاری همین زندگی دیجیتال ما هستن. پس ما یک پوست ضعیف داریم که هم بهش بیتوجهی میکنیم و هم مدام تحت فشار فیزیکی قرارش میدیم. نتیجهش میشه پیری زودرس.
این نگاه خیلی کاملتر و جالبتره. پس کنار دلایل بیولوژیک، سبک زندگی ما هم مستقیم داره این روند رو سریع‌تر میکنه. خب، حالا که فهمیدیم چرا این اتفاق میفته، بریم سراغ بخش هیجان انگیز ماجرا، راه حل‌ها. توی این منابع اولین چیزی که به چشم میخوره بوتاکسه. ما بوتاکس رو برای رفع خط اخم و چروکای پیشونی میشناسیم، ولی روی گردن دقیقا چه کاری انجام میده؟
اینجاست که کاربرد بوتاکس خیلی هوشمندانه میشه. ببینید، بوتاکس در گردن خود چروکای سطح پوست رو هدف نمیگیره، بلکه یک عضله خاص رو هدف قرار میده.
یک عضله؟
بله، یک عضله پهن و سطحی داریم به اسم پلاتیسما که از فک پایین تا بالای قفسه سینه کشیده شده. در بعضی افراد وقتی حرف میزنن یا حالت خاصی به صورتشون میدن، لبه‌های این عضله به شکل دو تا نوار عمودی و برجسته زیر پوست خودشون رو نشون میدن
که بهشون میگن باندهای پلاتیسما.
دقیقاً. این باندها پوست رو به سمت پایین میکشن و ظاهر گردن رو پیرتر نشون میدن.
صبر کنید ببینم. پس این خطای عمودی چروک نیستن، بلکه لبه‌های یک عضله هستن.
دقیقاً. و بوتاکس با فلج کردن موقت و خیلی کنترل شده این عضله باعث میشه اون نوارهای عمودی شل و ناپدید بشن. در نتیجه کشش رو به پایین از روی پوست برداشته میشه و خط فک ظاهر مشخصتر و گردن ظاهر صافتری پیدا میکنه. به این تکنیک لیفت نفرتیتی هم میگن.
عجب.
پس بوتاکس اینجا یک ابزار مجسمه سازیه، نه یک پرکننده چروک.
چه تشبیه جالبی. پس بوتاکس برای خطوط عمودی، تکلیف اون خطوط افقی و حلقه‌ای که به خاطر تکنیک ایجاد شدن چی میشه؟ توی مقالات به فیلرها اشاره شده. آیا اونها هم روی عضله کار میکنن؟
نه، اینجا ابزارمون کاملا عوض میشه. فیلرها که معمولاً از اسید یالورونیک ساخته شدن، مستقیماً با خود خط و گودی کار دارن. اون خطوط افقی مثل دره‌هایی هستند که به خاطر کاهش حجم و کلاژن زیر پوست ایجاد شدن. کاری که پزشک میکنه اینه که با تزریق فیلر کف این دره‌ها رو بالا میاره و با سطح پوست همتراز میکنه.
مثل اینکه یک فرورفتگی رو صاف کنید.
دقیقاً. مثل اینکه شما یک فرورفتگی روی یک بالشت رو با دست صاف کنید. فیلر اون حجم از دست رفته رو جایگزین میکنه. بر اساس این نوشته ها ماندگاریشون هم بین 6 تا 12 ماهه.
اوکی. پس الان 2 تا ابزار دقیق داریم، بوتاکس برای هدفگیری عضلات و خطوط افقی و فیلر برای پور کردن گودی خطوط افقی. توی این لیست 2 تا اسم دیگه هم هست که شاید کمتر آشنا باشن، مزوتراپی و مزونیدلینگ. اینها به نظر میاد رویکردشون کلی تر باشه.
کاملا درسته. این دو روش مثل این میمونن که شما به جای ترمیم یک نقطه خاص از یک باغچه، کل خاک باغچه رو تقویت کنید.
چه جالب.
معدنی و آمینو اسیدها با سوزنهای خیلی ریز به لایه میانی پوست تزریق میشه. انگار که دارید به ریشه گیاه مستقیما کود مایه میدید. این کار گردش خون رو بهتر میکنه و سلولهای پوست رو برای ساخت کلاژن جدید تحریک میکنه.
و مزونیدلینگ اون هم تزریقیه؟
نه، مکانیسم مزونیدلینگ خیلی جالبه. اون از سیستم ترمیم طبیعی خود بدن استفاده میکنه. با یک دستگاه مخصوص که صدها سوزن میکروسکوپی داره، هزاران سوراخ خیلی ریز و نامرئی روی سطح پوست ایجاد میکنن.
یعنی به پوست آسیب میزنن؟
آسیب جزئی و کنترل شده. این آسیب‌ها برای بدن مثل یک زنگ خطر عمل می‌کنند. بدن فکر می‌کنه پوست زخمی شده و تمام نیروهای ترمیم کنندش، یعنی کلاژن و الاستین، رو به اون منطقه می‌فرسته تا زخم رو ترمیم کنن. در واقع ما بدن رو فریب می‌دیم تا پوست رو بازسازی و جوان کنه. مثل هرس کردن یک گیاه که باعث میشه قوی‌تر و شادابتر رشد کنه.
پس یکی با تغذیه مستقیم کار میکنه و اون یکی با تحریک هوشمندانه. خیلی خوب بود. حالا بیایید بریم سراغ دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته تر. توی این مقالات به لیزر، مخصوصاً لیزر فرکشنال اشاره شده. تفاوتشون چیه؟
هر دو از انرژی نور استفاده میکنن، اما لیزر فرکشنال یک جهش بزرگ در این تکنولوژیه. لیزرهای قدیمی تر کل سطح پوست رو لایه برداری می کردن که خب دوره نقاهت طولانی داشت. اما لیزر فرکشنال همونطور که از اسمش پیداست به صورت قطعه قطعه عمل می کنه.
قطعه قطعه؟ یعنی چی؟
تصور کنید به جای اینکه کل چمن یک زمین فوتبال رو شخم بزنید، با یک دستگاه فقط ستونهای خیلی باریکی از چمن رو با فاصله از هم بردارید، لیزر فرکشنال هم همین کار رو می کنه. هزاران ستون میکروسکوپیک از انرژی رو به عمق پوست میفرسته و ستونهای حرارتی ایجاد میکنه، در حالی که پوست اطراف این ستونها کاملا سالم و دست نخورده باقی میمونه.
و این سالم موندن پوست اطراف چه کمکی میکنه؟
این کلید ماجراست. اون پوست سالم اطراف مثل یک نیروی کمکی عمل میکنه و به اون ستونهای حرارت دیده کمک میکنه تا خیلی سریعتر ترمیم بشن. این فرایند ترمیم با یک کلاژن سازی بسیار قدرتمند و عمیق همراهه. نتیجهش بهبود کلی بافت پوست، سفت‌تر شدن و کاهش چروک‌های ریزه.
که اینطور.
به همین دلیله که برای افتادگی‌های متوسط یک گزینه خیلی مؤثره.
این ایده ستون‌های میکروسکوپی فوق‌العاده است. حالا می‌رسیم به یکی از اسمایی که من حس می‌کنم این روزا همه جا می‌شنوم. هایفوتراپی یا HU. توی مقالات شما هم به عنوان یکی از محبوب ترین روش ها ازش یاد شده. چه چیزی این روش رو اینقدر خاص کرده که این همه سر و صدا به پا کرده؟
هایفو یک تغییر پارادایم واقعیه. دلیل محبوبیتش اینه که تونسته به مقدس ترین لایه ساختاری پوست بدون نیاز به تیغ جراحی دسترسی پیدا کنه. ببینید، زیر پوست ما یک لایه عمیق و محکم به اسم اسماس وجود داره.
اسماس؟
بله. این همون لایه‌ایه که جراحان پلاستیک توی عمل لیفت صورت اون رو میکشن و سفت میکنن تا کل صورت به سمت بالا کشیده بشه. تا قبل از هایفو تنها راه رسیدن به این لایه جراحی بود.
پس هایفو چطور به اونجا میرسه؟
با استفاده از امواج آلتراساوند متمرکز. هایفو مثل یک ذره‌بین عمل میکنه که نور خورشید رو روی یک نقطه متمرکز میکنه. این امواج از سطح پوست عبور میکنن بدون اینکه بهش هیچ آسیبی بزنن و انرژیشون رو دقیقاً در عمق مورد نظر، یعنی همون لایه SMSA، آزاد میکنن. این انرژی باعث ایجاد نقاط حرارتی کوچیکی میشه که کلاژن سازی رو در عمیق‌ترین سطح ممکن استارت میزنه. برای همین بهش میگن لیفت بدون جراحی.
و نتیجهش فوریه؟
نه. اثرش به تدریج طی 2 تا 3 ماه ظاهر میشه، چون بدن زمان میخواد تا کلاژن جدید رو بسازه.
این رویکرد از داخل به بیرون واقعا هوشمندانه است. و آخرین دستگاه توی این لیست رادیو فرکانسی یا RF هست. گفته شده این هم با حرارت کار میکنه. خب پس چه فرقی با هایفو داره؟ برای من که شنونده هستم هر دو شبیه به هم به نظر میرسن.
این سوال خیلی خوبیه و خیلی ها رو گیج میکنه. هر دو از حرارت برای تحریک کلاژن استفاده می کنند، ولی به روش های کاملا متفاوت. اگه هایفو مثل یک ذره بین با تمرکز نقطه‌ای عمل می کنه، RF بیشتر شبیه یک اتوی بخاره که حرارت رو به صورت حجمی و یک نواخت در یک منطقه وسیع‌تر پخش می کنه.
آها.
RF لایه های زیرین پوست رو به صورت ملایم گرم میکنه تا کلاژن سازی تحریک بشه. معمولاً به چند جلسه درمان نیاز داره و برای بهبود کیفیت کلی پوست، افزایش ضخامت و درمان شلی و افتادگی های خفیف تا متوسط فوق‌العاده است.
پس یعنی؟
میشه گفت RF برای بهبود بافت و قوام کلی پوسته، در حالی که هایفو برای یک اثر لیفتینگ قوی و عمیق طراحی شده.
عالی بود. پس هر کدوم برای یک هدف و عمق متفاوتی طراحی شدن. خب فرض کنیم شما یکی از این روش‌ها رو انتخاب و انجام دادید. چطور میشه از این سرمایه گذاری که برای پوستتون کردید محافظت کنید؟
این بخش در اندازه خود درمان مهمه. این مقالات هم به درستی روش تاکید کردن. مراقبت‌های بعد از درمان ضامن ماندگاری نتیجه است. چند تا نکته کلیدی هست که باید تبدیل به عادت بشن. اول و مهمتر از همه ضد آفتابه.
باز هم ضد آفتاب.
بله، تکراریه ولی حیاتیه. آفتاب تمام اون کلاژنای جدیدی که با این همه زحمت ساخته شده رو تخریب می‌کنه. پس ضد آفتاب برای گردن یک باید مطلقه. دوم، رطوبت رسانی. پوستی که آب کافی داره سالم‌تره و چروکا رو کمتر نشون میده. و سوم، بسته به نوع درمان، باید به توصیه‌های پزشک در مورد عدم ماساژ یا فشار به اون ناحیه برای مدتی گوش کرد.
کاملا منطقیه. یعنی موفقیت درمان یک کار تیمیه بین پزشک و خود فرد. حالا یک نکته جالبی که توی این منابع بهش اشاره شده، بحث انتخاب مرکز مناسبه. حتی به عنوان یک مطالعه موردی از کلینیک گروه پزشکی ترمه در تهران اسم برده شده تا نشون بده یک مرکز خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
بله، و این بخش خیلی مهمه. انتخاب مرکز شاید از انتخاب خود روش هم مهمتر باشه. نکته‌ای که اون مقاله با مثال زدن از این کلینیک میخواد بگه اینه که یک مرکز خوب مرکزیه که سبد کاملی از خدمات رو داشته باشه. یعنی همه این تکنولوژی‌هایی که ما در موردش صحبت کردیم، از بوتاکس و فیلر گرفته تا هایفو لیزر فرکشنال، رو در اختیار داشته باشه.
چرا اینقدر مهمه که یک مرکز همه گزینه‌ها رو داشته باشه؟
چون این به پزشک اجازه میده که بهترین و مناسبترین برنامه درمانی رو برای شخص شما طراحی کنه، نه اینکه شما رو به سمت تنها دستگاهی که داره سوق بده.
درسته.
یک پزشک ماهر مثل یک هنرمنده که به پالت کاملی از رنگ‌ها نیاز داره. شاید بهترین نتیجه برای شما ترکیبی از 2 یا 3 روش مختلف باشه. نکته دومی که اون مقاله بهش اشاره میکنه بحث طراحی برنامه درمانی اختصاصیه. یعنی قبل از هر کاری نوع پوست، سبک زندگی و شدت مشکل شما به دقت آنالیز بشه.
و خب ایمنی هم حتما مهمه.
قطعاً. و در نهایت همونطور که اشاره شده استفاده از دستگاه‌های استاندارد و مواد تایید شده که بحث ایمنی رو تضمین میکنه.
و به یک نکته دیگه هم اشاره کرده بود که به نظرم در مورد دسترسی پذیری این خدماته.
درسته. اشاره شده بود که اون مرکز امکان پرداخت اقساطی را هم فراهم کرده. این نکته فراتر از یک بحث مالیه. نشون میده که یک مرکز به فکر اینه که خدمات با کیفیت رو برای طیف وسیع‌تری از جامعه قابل دسترس کنه. که این خودش یک رویکرد مثبته.
درسته.
پس در مجموع پیام اصلی اینه، دنبال مرکزی باشید که جامع باشه، برای شما برنامه شخصی سازی شده داشته باشه و به ایمنی و کیفیت اهمیت بده.
بسیار خوب، فکر میکنم یک تصویر خیلی کامل و جامع به دست آوردیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، برای جوانسازی گردن یک جعبه ابزار پیشرفته و متنوع در اختیار داریم. از ابزارهای دقیقی مثل بوتاکس و فیلر که مشکلات خاصی را هدف میگیرن، تا تکنولوژی‌های قدرتمندی مثل هایفو و لیزر که کل بافت پوست رو بازسازی میکنن. و کلید موفقیت پیدا کردن ترکیب درست این ابزارها برای نیاز منحصر به فرد شماست.
دقیقاً همینه. و این تشخیص که کدوم ابزار یا کدوم ترکیب برای شما بهترین نتیجه رو میده، یه کار کاملاً تخصصیه. گردن آناتومی پیچیده‌ای داره و خیلی حساسه. برای همین انتخاب یک تیم درمانی با تجربه که این ابزارها رو به خوبی بشناسه فوق‌العاده مهمه. هدف نهایی رسیدن به یک نتیجه طبیعی و زیباست، اینکه جوانتر به نظر برسید، نه اینکه یک کاری انجام داده به نظر برسید.
و به عنوان فکر نهایی، این بحث یک سوال جالب رو برای شما به جا میگذاره تا با خودتون داشته باشید. ما کلی در مورد روش‌های درمانی صحبت کردیم، اما چقدر به روش‌های پیشگیرانه در سبک زندگیمون فکر می‌کنیم؟ به جز ضد آفتاب چقدر به حالت نشستن و کار کردن با کامپیوتر اهمیت میدیم؟ آیا ورزش‌های خاصی برای تقویت عضلات گردن وجود داره که بتونه مثل یک داربست طبیعی از افتادگی پوست جلوگیری کنه؟ شاید قدم بزرگ بعدی نه فقط درمان علائم، بلکه تغییر عادت‌هایی باشه که از ابتدا دارن این علائم رو به وجود میارن. این شاید مهمترین کاری باشه که میتونیم برای گردنمون انجام بدیم.